میرسیم به آخرین پیغام من، پنجمین، و چه زمانی برای من شیرین بوده که با شما بودم و میخواستم از تک تکتان تشکر کنم، از محبتتان و توجهتان هم برای من و همسرم که ما رو نمیشناختید، اما الان احساس میکنیم که از ابد هم دیگر میشناختیم در مسیح. خدا رو شکر. واقعا تبریک میگم اونایی که رهبری داشتن در این کنفرانس، چون که همه چیز خیلی مرتب و خیلی منظم همه چیز انجام داده شده. من خیلی کنفرانس ها رفتم و میتونم بگم که این یکی از بهترین کنفرانس هاست از لحاظ اداره کردن همه چیز. خدا رو شکر. و امیدوارم که هیچ وقت فکر فراموش نکنی که دل برای خدا داشتن چیه. اینقدر تکرار کردیم و دیگه وقتی واقعا رفته تو وجودتان. دل برای خدا، دل تشنه است برای خدا، دل برای خدا، خدا دل هست که فروتنه، دل برای خدا دلی هست که پاکه و دل خدا هست که شفا یافته. چه چیزی، بدترین چیزی که آدم از دست بده چی هست؟ هیچ وقت فکر کردید؟ سخت‌ترین چیزی که از دست بده چیه؟ سلامتیت؟ ثروتت؟ کشورت؟ عزیزانت؟ چه هست؟ در آیه امروز خوندیم که سخت‌ترین چیزی که از دست بدید امیده. و دل برای خدا دلی هست که امیدواره و امید زندگی میکنه. بیا با هم دعا کنیم. پدر جان، شکرگزاریم برای امید زندهی که در تو داری. ما را کمک کن که هر آن و هر روز با دلی که پر از امید زندگی کنیم. امیدواری در تو. دعا میکنم امشب خدا من که تو آسمان ها را باز کنید و روحت بر ما بریزید و از طریق دهن من صحبت کنید. من خودم را تحت کنترل تو میذارم ای روح قدس، از من استفاده کن. و برای عزیزان خداوند، تو میدونی که هر شخصی که تو این سالن نشسته نیاز خاصش چی هست من نمیدونم، اما حفظ میزنم که هستن آنانی که امشب واقعا نیاز به امید دارن. و دعا میکنیم که امشب امیدوار باشن و امیدشان را در تو پیدا کنن. به نام عیسی مسیح، آمین. زندگی به ما خیلی موقعیت های ناجور میده بعضی وقتا، نه؟ موقعیت هایی که واقعا ناامید میشیم. یادم بود که سال اول انقلاب بعد از که گروگان ها رو گرفتم، خانمم و بچه‌مو فرستادم انگلستان و من موندم تک و تنها تو تهران به خاطر که کلیسای انگلیسی زبان داشتم و مسئولیت داشتم. و یادم بود چند روزی بود که خیابان ها شلوغ بود و من فقط نشستم توی آپارتمان خودم تک و تنها تو تهران، خانوادم تو انگلستان و بچه ها من اونجا مریض بودن. و خیلی حسی بدی کردم که امید دیگه از دست دادم. شاید شما هم چنان موقعیت ها بودید. بعضی وقتا نامیدی ما این هست که تو اعتباد هایی که داریم نگران هستیم. یک خواهری سالای پیش به نام الهام به من زنگ زد، گفت که برادر تد چه کار کنم، شوهرم من مرتب کتک میزنه، جای دیگرم ندارم برم، نامید شدم از زندگی. یکی دیگر یه آقایی بود که همیشه میگفت که من هی کوشش میکنم که تبدیل باشم، عوض باشم، اما میبینم نمیتونم، احساس میکنم که گیر کردم. تو دو تا زندگی هستم، یه زندگی مسیحی، یه زندگی دنیوی، و همینطوری موندم و رشد نمیکنم و ناامید شدم از ایمانم. و یه خواهری به نام عفت که ما میتونستیم وقتی که مسیح شد تعمیدش بدیم، یه روزی به من زنگ زد گفت برادر تد سرطان دارم و دارم میمیرم، چه امیدی دارم؟ شما حتما داستانایی دارید از زندگیت، تجربه هایی دارید که احساس کردید که واقعا نومید هستید. چطور ما مسیح میتونیم دل خدا داشته باشیم، دل بر خدا که اون دل پر از امیدواری هست؟ اول باید بپرسیم معنی امید در کتاب مقدس چی هست. امید در کتاب مقدس یک اطمینانی هست به وعده های خدا و به خدا. بعضی وقتا تو ما انگلیسی میگیم که برادر فردا میان کلیسا، طرف میگه I hope so، امیدوارم. ما ایرانی ها میگیم انشالله. فردا میبینن تو کلیسا انشالله، هر کسی گفت انشالله دیگه امیدم دست دست دادم نمیاد کلیسا. این حرفا راحت از دهن ما میاد، اما ما معنی امید کتاب مقدسی را کم فهمیدیم و اون این هست که من مطمئنم از بعضی چیزا. امید من یک اطمینانیه برای خدا و چیزایی که خدا انجام میده، و به خاطر که اطمینان دارم حاضر هستم صبر کنم، همونطوری که ابراهیم صبر کرد برای اینکه اون روزی که سارا حامله باشه، امیدش از دست نداد. ما امید ما از دست نمیدیم و نشون میدیم که امید ما را از دست نمیدیم به خاطر که حاضر هستیم صبر کنیم برای اون چیزی که هنوز به دست نآوردیم. امید ما روی پایه خاصی هست، روی سه چیز. اولا روی شخصیت خدا. اگه یادداشت میکنی ابرانیان فصل 10:23 میگه که ما امید ما روی با وفا بودن خداست، به خاطر که خدایی که ما میشناسیم و شخصیت خدایی که ما میشناسیم روی این شخصیت حساب میکنیم. معمولا شما اعتماد دارید با کسی که تجربه باش دارید و واقعا اطمینان پیدا کردی بهش. یادم بود که وقتی پسرم کوچولو بود یه سری پله تو خونه ما بود و میرفت از پله اول خود میپرید و تو بغلم میگرفتم، بعدم با افتخار میرفت به پله دوم و اونجا خودش میپرید و من گرفتم، بعدم میرسید به پله 4 و 5 دیدم اونجا گیر کرده، اونجا مطمئن نیست. گفتم پسرم از من مطمئن نیستی یا از خودت مطمئن نیستی؟ گفت از خودم مطمئن نیستم، از تو مطمئنم، تو پدر منی. و ما هم بعضی وقتا ایمان داریم، مطمئن هستیم، بعدم به یه جایی میرسیم میگیم اوه من مطمئن نیستم، میدونم خدا هست و از خودم شاید مطمئن نباشم. یه روزی یه مادر به دخترش گفت که بعد از مدرسه که تعطیل شد تو بیا جلوی یک درخت بزرگ کلیسا وایستا، ساعت 3 من میام دنبالت. ساعت 3 میشه، دخترم میاد بیرون زیر درخت وای میسته و این مادره یادش میره و تا ساعت 4 نمیرسه و خیلی نگرانم بود. اون زمان تلفن این چیزا نبوده، نگران بود که این دختر چی شده. وقتی رسیده دید دخترش هنوز زیر اون درخت 1.5 ساعت ایستاده. گفت مادر جان شما فکر نکردی که خود باید بری خونه؟ گفت نه مادر جان، من به شما اعتماد داشتم که شما میایید، تو رو میشناسم، تو منو ول نمیکنی. پس ما هم خدا را میشناسیم و میدونیم که قابل اعتماد هست و امید ما به اینه، امید فردا که در دست ما نیست به خاطر که دست ما در دست خداست. اما دومین چیزی هم که با اعتماد داریم بهش برای امید ما، وعده های خدا. من خدا خیلی وعده ها رو گفته، خیلی هم شیرین هستن، خیلی هم عزیز هستن و باید این وعده ها رو بدونیم. یک مادر روسی در ماسکو شکایت میکرد که خیلی کم از پسرش میشنوه و خیلی کم پسرش کمک میکنه. میگه پسرم تو شیکاگوه، کار خوبی هم داره، پزشکم هست، اما منو بیچاره کمک نمیکنه. گفتن مگه هیچ کاری نامه از پسرت نمیاد؟ گفت نه، هنگاه که میاد عکسای میفرسته. گفتن این عکس ها از چه هستن؟ عکس های رئیس جمهور آمریکا. خب بیا ببینیمش. رفت اتاقش، دور بر اتاقش $100 و $20 و $5 که پسرش فرستاده خودش نمیفهمید که پوله و شکایت میکرد. دور تا دور شما وعده های خداوند هست و کتاب مقدس. میدونی؟ میشناسی؟ آشنایی داری باشن؟ روش حساب کن. من مهمان بودم تو یک کلیسای آمریکایی و من میدونی به خاطر که بچه تبریزم از سگ بدم میاد. من اصلا باور نمی کنم که چرا این خارجی ها تو خونشان سگ میاد. نمیاد. پس من مهمان بودم تو خونه یک کشیش و یک سگ خیلی بزرگ و گنده داشت و از اول فهمیدم آقای سگ از من خوشش نمیاد. پارس میکنه، دور دارم میچرخه و من شدیداً میترسم از سگ. دو سه بار تو ایران سگ من گاز کرده و من نخواستم اینو دوباره تکرار کنم. از صاحبش پرسیدم، گفت آقا این سگ گاز میکنه من گاز میگیره؟ گفت نه نه، سر صدا میکنه، پارس میکنه، اما اذیتت نمیکنه. گفتم خدا رو شکر. فرداش تا بزرگ بلند شدم که دو خونه داشتم، رفتم بیرون قدم بزنم دعا کنم، برگشتم خونه در باز کردم، هیچ که خونه نیست، آقای سگ فقط اونجاست. آقای سگم انگار زیاد خوشحال نیست منو ببینه، پارس میکنه، سر صدا میکنه. حفظ دادم که وقتی به نگاهش میکردم از پشت در آب دهنش هم داره میریخت، یعنی فکر میکرد یه چیزی میخواد بخوره. گفتم اینجا چی کار کنم؟ به نظر میاد که همه چیز در خطره، اما وعده صابخونه میگه که این سگ من گاز نمی کنه. و چی کار کنم؟ ببین تو زندگی بعضی وقتا حس ما، حس انسانی ما یه چیزی هست و وعده های خداوند یه چیز دیگر هست. درست؟ پس من تصمیم گرفتم که پاهمه پشت در بزنم ببینم که گاز میکنه یا نه. پاهمو گذاشتم، دیدم نه، هیچی نگفت. هی به خودم گفتم صابخونه گفت این سگ منه نمیخوره، این سگ منه نمیخوره. و با اطمینان به حرف صابخونه رفتم تو و حرفش درست بود، این سگ منه گاز نکرد. وعده های خداوند عزیزم، وعده های خداوند بعضی وقتا ما به خود ما باید تکرار کنیم، زمانی که حس ما و دیدگاه ما یه چیزهای دیگه نشون میده. شاید فکر کنید خدا ما رو فراموش کرده، شاید فکر کنید اصلا خدا به فکر ما نیست. همین فکر رو هست، اما وعده های خداوند یه چیزی دیگر به ما میگه. همچنین نه تنها امید ما روی پایه شخصیت خداست، روی پایه وعده های خداست، همچنین روی مقصود خدا. خدا مقصودی داره، خدا برنامه ای داره روی سر زمین. خدا میگه که به ما میگه که همه چیز تحت کنترل خودش هست و همه چیز را میچرخه برای خیریت خودش. خدا از بدی ها استفاده میکنه برای خوبی ها، چالش ها را به کار میبره برای رشد ما. همونطوری که پولس رسول در فیلیپیان باب 1 مینویسه، میگه زمانی که من در زندان بودم خداوند ملکوتش خودش را پیش برد، جلو برد. پولس گفت قصه من نخور، من زندان هستم، اما خوشبختانه در این زندان این سربازای روم با زنجیر به من بسته شدن و هر 4 ساعت عوض میکنم و من هر چهار ساعت فرصت دارم به یکی دیگه بشارت بدم. طرفم نمیتونه فرار کنه، باید گوش کنه. و میدونیم اون روزایی که پولس رسول تو زندان بود، مسیحیت از طبقه پایین اجتماع پرید به طبقه های بالای روم و مردم خیلی مهم مسیح شدن. پس ما میدونیم که هر جایی باشید، هر اتفاقی شده، خارج از مقصود خدا نیستید. خداوند میتونه همین موقعیت شما را برای خودش به جلو ببره. پس امید ما این هست که اطمینان داریم به خدا، شخصیتش، به وعده‌هاش و مقصودش. اما اینجا پتروس صحبت میکنه از امید زنده و جالب تناجایی در کتاب مقدس. فقط یک بار، یک جا پتروس و نویسنده‌های کتاب مقدس راجع به امید زنده صحبت میکنن. انگار مثلا میشه امیدم مرده باشه، اما اینجا میگه زنده. منظورش چیه؟ من فکرم دوتا منظور داره. یکی که امید خدا همیشه میخوره به واقعیت‌های زندگی. ببین خیلی ها میخوام به ما امید بدن بعضی وقتا، نه بابا نگران نباشه، درست میشه، فلان میشه، هزار تا ما تشویق، حرفای تشویق کننده میکنیم، اما در واقعیت اونا امید نمیدن. اما خدا میتونه امید بده، فقط امید خدا به اندازه ما هست. خدا میدونه که من قدم بلند، پاهامم بزرگه و مادرم میخواست بر من کفش بخره تو تبریز. رفتیم به بازار کفش فروشا و گفت هر چی کفش بزرگداری بیار، چیکار فراموش کن. رفتم یه اندازه 47 48 هر چی داشت آورد، به پای من نمیرفت. اما طرف اول صابون زد تو کفش، بعدا استرچش داد و کششش داد، هر کاری میخواست بکنه این کفش فروش میخواست این کفش رو به پای من تن کنه و نشد. و نصیحت‌های دنیا نمیخوره، جواب نمیده، کمکت نمیکنه، فقط امیده که خدا میده شما رو کمک میکنه. امید زنده هم فکر کنم منظورش اینه که این امید فقط در حال ارتباط زنده با عیسی مسیح میتونیم این امید داشته باشیم. این امید برای فروش نیست، این امید کیلویی نیست، این امید در حالی که ارتباط دارید با عیسی مسیح. اگر شما اینجا امروز نشستید و هنوز مسیح رو نمیشناسید، مطمئنم که امید را شما نمیتونید تشخیص بدید. اما اونایی که تو این سالن هستن و مسیح رو میشناسن میدونن که اون امید زنده عملی هست و عملی بوده تو زندگیشون. من خب خیلی سفر میکنم و یه چیزی که همیشه برام ناراحت کننده است وقتی به یک کشور میرم که زبانش بلد نیستم و کسی رو نمیشناسم. من معمولا هر جا برم یه ایرانی دنبالم میاد دیگه، یعنی من هر جا برم ایرانی هم میان منو ور میدارن. و اما این دفعه قرار بود برم ارمنستان، برم ارمنستان و هیچ کم نمیشناختم و پروازم یکی صبح باید میرسید، فقط من گفتن یه نفر دنبالت میاد. خب یکی صبح که ما رسیدیم دلشوره داشتم، ناامید بودم کی دنبالم میاد. رفتم چمدان رو جمع کردم، از قمرق رد شدم، آمدم بیرون و تمام راننده‌های تاکسی حملم کردن که بیا بیا شما. من گفتم کجا برم کجا برم. پشت همه این جماعت یه چیزی جالبی دیدم، یه تابلوی دیدم و روی این تابلو نوشته تات. امیدوار شدم ارتباط پیدا کردم با یه نفر که من میشناخت آمد دنبالم. و میدید وقتی که به خدا نگاه میکنی دستای مسیح بالاست، سوراخ‌های میخ اونجا هست، به اسم شما روی اون تابلو نوشته. به اون نگاه کن، به اون نگاه کن، امیدوار میشه. پس امید زنده این شکلیه که شما میدونی که نصیحتی که خدا بهت میده واقعا میخوره به مشکلات زندگیت، جواب میده. و همچنین این ارتباط از طریق ارتباط با عیسی مسیح. خب امید ما به چه چیزایی هست؟ ما کلام خدا میگه ما امیدواریم برای رستاخیز عیسی مسیح یا رستاخیز خود ما. ما میدونیم که مسیح بر میگرده، نه؟ مسیح بر میگرده و ما یک بدنهای تازه به ما تبدیل میشه. خداوند یک آسمان و زمین جدید خواهد درست کرد و ما در ابد با او خواهیم بود. این یه امیدی هست که مطمئنی انشالله نیست، شاید باشه نیست، مطمئنی. و یک ایمان دیگر هم داریم که خدا ما را تقدیس میکنه، خدا ما را نم نم عوض میکنه، خدا ما را تبدیل میکنه. و این اطمینانی ما داریم چون که کلام چی میگه؟ اوله فیلیپیان باب 1:6 میگه که من این اطمینانی دارم که اون کاری که خدا در شما شروع کرده تا روز عیسی مسیح به کمال میرسه. این اطمینانی دارم. وقتی فکر کنم 10-12 سالم بود، مادرم به فکرش رسید که من درسای نقاشی بردارم و یه دونه نقاش معروف ارمنی بود تو تبریز و مادرم قرار گذاشت که من برم اونجا و نقاشی کنم. و اولین روز که وارد سالن شدم دیدم یه تابلوی بزرگ و همینطوری رنگ‌های همینطوری الکی اینوری وری کشیده شده، هیچ معنی نداشت. امیدوار شدم که منم میتونم نقاش باشم. جالب بود که هر هفته که می آمدم این رنگ های که همینطوری قاطی بود یواش یواش شکل پیدا کرد. هفته به هفته آمدم دیدم که نه، یه صحنه هایی هست، کوه هایی هست، درخت هایی هست و این نقاش اینو دارم میکشید. و دیدم که با زمان این تابلو که در زیر نظر این نقاش بود یه عکس قشنگی در آمد. زندگی شما هم یه تابلوی هست. عیسی مسیح شروع کرد به کار کردن. در ابتدا شاید زیاد مشخص نیست که چی به چیه، رنگا قاطیه، شاید اون عکس مسیح هنوز کاملا دیده نمیشه، اما با زمان اون شبیه مسیح، اون شباهت مسیح در شما بیشتر و بیشتر دیده میشه. و چقدر موقعیت شیرینیه که وقتی به گذشتت نگاه میکنی و میبینی که چقدر عوض شدی. ها، یه زمانی بود اگر یه نفر تو بازار اشتباه پول خود من میداد، میگم خدا رو شکر یه 10 دلار اضافه آمد تو جیبم. اما الان 5 سنتم به من کم بدن، اضافه بدن، بوجدارم نمیذاره که باید پولش پس بدم. یه چیزی کوچیکیه، اما خدا میشناسم، میگم که چیزی خداوند در من کار کرده. و شما هم امیدوارم که این امیدی دارید که خداوند با تو کار میکنه. صبر داشت، ایمان داشت که نه تنها خودت کار میکنه، اما در برادر خواهران هم دیگرم کار میکنه. و یه چیز دیگر امید داریم که خداوند از طریق چالش ها و فشار ها شخصیت ما را میسازه. نه، اگه شما هیچ وقت کار کوزه‌گر را تماشا کردید، اما خب من چند بار فرصت داشتم در آذربایجان تو دهات باشم و ببینم یه نفر کوزه درست میکنه. کوزه‌گر کارش خیلی جالبه و خود کتاب مقدس میگه که خدا مثل یک کوزه‌گر در ما کار میکنه. اون چرخ که میچرخه علامت وقت زمانه که داره میگذاره. اون کوزه‌گر اون گلش بر میداره، یک کمی تو دستاش میماله، بعدم میذاره روی این چرخ و توجه کرده که یکی از دستاش میره درون کوزه و یک دست از بیرون کوزه است. بعدم با این بازی میکنه. من تشخیص دادم که این دست که بیرون کوزه است فشارایی که روی شما و من میاد، اما اون دست که در درون ما هست، اون قوتی که خدا به ما میده که در مقابل این فشارا لی نشیم، بتونیم دوام بیاریم. اگر کوزه‌گر دستش از درون ورداره چی میشه؟ اون لی میشه، اون گل لی میشه. ببین، اگه شما خدا تو زندگیت نباشه، مطمئنم که فشار زندگی شما رو لی میکنه، شما رو خرد میکنه. اما وقتی دست خدا از طریق روحش مسیح در درونت هست، در مقابل این فشارا کار میکنه. پس من این اطمینان دارم، این امید من هست، هر چقدر از بیرون فشار باشه، خداوند قادر هست که از درون من کمک کنه که در مقابلش بایستم. شما این امید دارید؟ این امید دارید؟ خیلی خوب. پس میدونیم که در 3 مورد امید داریم برای ابد، برای آسمان امید داریم که خداوند ما را تقدیس میکنه، و امید داریم که رنج ها و درد های این زندگی بی خود نیستن و در این موقعیت ها قدر خدا را پیدا میکنیم تو وجود ما. چطور من میتونم این امید را داشته باشم، به دست بیارم؟ چطور میتونم این کار را بکنم؟ اول باید تولد تازه داشته باشم. پتروس میگه که صحبت از تولد تازه میکنه، از ارتباط با خدا میکنه و میگه این امید زنده نتیجه تولد تازه هست. اگر امشب آخرین روز عمرت بود، اگر امشب به مرگ خودت روبرو بودید و خدا از شما میپرسه چرا به شما اجازه دادم تو به بهشت من بیایید، چه جوابی میدادید؟ امیدید به چیه؟ بعضی جوابشون اینه که خب کسی نمیتونه مطمئن باشه، حالا هرچی خدا بخواد میشه. یکی دیگه میگه نه خب من زندگی خیلی خوبی داشتم، آدم خوبی بودم، آدم واقعا خوشگل بودم، خیلی آدم های کمک کردم. همه اینا جواب کافی نیست. امید ما نه به کارهای خوب است، امید ما نه به کارهایی که برای دیگران کردیم، و امید ما به این هست که اگر به عیسی مسیح ایمان آوردیم و مسیح را تو دل دعوت کردیم، خود ما را سپردیم به او، مطمئن هستیم که وقتی از این دنیا بریم پیش خدا خواهیم رفت. امیدوارم که امشب، این امید منه که این اولین بار باشه، اگر این اولین باره که اینه میشنوید، امشب بلند نشی از اینجا، نری تا با یکی صحبت کنی و برات روشن باشه که چطوری شما میتونی امید زنده را داشته باشی. پس باید حتما نه تنها تبلیغ تازه داشته باشی، باید یاد بگیری چجوری خدا را اعتماد بکنید. اگر امید بهش دارید باید یاد بگیری چجوری اعتماد بکنید. یه روزی من و پدرم در جاده های آذربایجان مسافرت میکردیم، و اون زمان ها خیلی از دهاتی ها که میخواستن خیاراشان و چیزی ببرن شهر، تا ما رو میدیدن میگفتن وایستا. معمولا ما وای نمیستادیم، دیدیم یه بابا اونجا نشسته، یه گونی خیار رو دوشش هست و ما رو صدا کرد. ما گفتیم باشه، گناه داره، سوارش بکنیم. وقتی سوار شد دیدم این گونی را پایین نگذاشت، همونطور روی دوشش نگه داشت. بعدا من بهش گفتم آقا جان ما که خیارات نمیخوریم، چرا نمیذاری پایین؟ گفت نه نه اینه نمیتونم بذارم پایین. گفت هر تو ماشین هستی بذار پایین استراحت کن. نه نه نمیتونم پایین بذارم. چسبیده بود به بارش. شاید شما هم چسبیدید به باری که تو زندگی دارید، نمیتونی این بار را کنار بذارید، پای عیسی مسیح بیارید. نمیدونم، اما اگه بخوام امید زنده داشته باشی باید اعتماد کنید به اون چیزایی که کلام خدا میگه و واقعا همه چیز را بسپاری به او. چقدر راحتیم وقتی که آن چیزایی که خارج از کنترل ما هست بسپاریم به او، به خاطر که امید داریم. همچنین باید یاد بگیریم از لنز کتاب مقدس همه چیز نگاه کنیم. ببین لنز دنیوی هست و لنز کتاب مقدس هست. منظورم لنز کتاب مقدس از دیدگاه مکاشفه کلام خدا به مسائل زندگی نگاه کنیم، و این طول میکشه و باید روش کار کنیم که بتونیم دیگران را و چالش های ما را از این دیدگاه ببینیم. چندین سال پیش خانوم من لنز می پوشید، هم دخترم لنز می پوشه، و یه روزی خانوم من گفت که من سرگیجی دارم، چشم خوب نمی بینه، خیلی نگران شد. پس بردیمش پیش دکتر و دکتر گفت لنزات در بیار. لنزاشو که در آورد گفت، دکتر گفت اینا لنزای شما نیست، اینا مال دخترتانه، برای اینه که شما کج نمیری. لنز شما از کجاست؟ آیا لنز کتاب مقدس پوشیدید یا لنز دنیا؟ اگر لنز کتاب مقدس باشه و آدم میتونی واقعا زندگی را از طریق کلام خدا ببینید. همچنین باید اجازه بدید که خداوند شما را در حضورش نگه داره و پیشرفت کنید در رشدت در مسیح. یه روزی تو بازار تبریز بودم و یه نفر دستکلید می‌خواست به من بفروشه و گفت این دستکلید تو تاریخ می‌درخشه، و من یه مبلغی بهش دادم، آوردم خونه. شب که شد خیلی هیجان زده بودم که امتحانش بکنم. وقتی تاریخ شد دیدم این دستکلید اصلا هیچ نوری نداره، هیچی نداره. گفتم دوباره این بازاری ها سر من کلا گذاشتن. برگشتم به بازار روز بعدش گفتم آخه این کار نکرد. گفت آخه چیکار کردی؟ گفتم گذاشتم تو جیبم، رفتم خونه، شب که شد در آوردمش دیدم هیچی نمیشه. گفت مرد حساب اینه باید تو آفتاب بذاری تو خوشید بشینه، آفتاب را جمع میکنه، شب میدرخشه. اونجا گفت آها، اینجا یه درسی برای من و شما هست. اگه میخواد در تاریکی بدرخشید باید در نور خداوند بیستید و باشید تا پر باشید با اون نور که بتونید در تاریکی دنیا بدرخشید، امیدوار باشید. و خیلی وقت نور ما همینه که وقتی دیگران هیچ امیدی ندارن ما امید داریم، وقتی دیگران دل سردن ما خوشحالیم، وقتی ایرانی ها با همدیگر یا هر کی باشه با هم بد هستن ما آشتی میکنیم، به خاطر که ما این امید زنده را داریم. امیدوارم این امید را امشب دارید، امیدوارم که از این کنفرانس که برید با امید بروید، با دل بر خدا، برای اینکه اطمینان دارید، اطمینان دارید که فردا دست خداست، اطمینان دارید که وقتی از این دنیا برید پیش خدا میرید، اطمینان دارید که خداوند اون کاری که در شما شروع کرده ادامه خواهد داشت، اطمینان دارید که خدا شما را میشناسه، مقصودش برای شما انجام داده میشه و شما روز به روز بیشتر و بیشتر مثل شبیه مسیح خواهید بود. پس دل برای خدا، تشنه هستی برای خدا؟ آمین. میخواد فروتن باشی؟ بله. میخواد دل پاک داشته باشی؟ 100%. میخواد دل شفایافته داشته باشی از زخمهای گذاشته؟ بله. و میخوام کسانی باشیم که امیدواریم، با امید میریم جلو. بیا با هم دعا کنیم. خداوند شکرگزاریم، شکرگزاریم خداوند که ناامید نیستیم، که در این دنیا که فشارها زیاده، شکستها زیاده، توهینها زیاده، همه چیز که برحله ما هست زیاد هستند، اما تو رو داریم. میتونیم همه چیز از دست بدیم، فقط ای خداوند نذار امید ما از دست بدیم، امید ما رو قوی تر بکنی خودم. خداوند دعا میکنم برای اون افرادی که در ارتباطهایی هستن که احساس میکنن در خفه میشن تو این ارتباطها و هیچ امیدی براشون نیست، دعا میکنم که امشب امید پیدا کنن. دعا میکنم برای افرادی که از رشد خودشان مایوس شدن و فکر میکنم من پیشرفت نمیکنم، نمیتونم بر گناه پیروز باشم، عقب میرم توی ایمانم، امشب دعا میکنم امید پیدا کنید. افرادی که احساس میکنن تک و تنها هستن و هیچ کسی به دادشان نمیرسه، امشب دعا میکنم امشب امید پیدا کنید از وعده های عیسی مسیح خداوند. بر اونایی که خادم هستن و زحمت میکشن و مردم کار میکنن و احساس میکنن که مردم هیچ قدرشون نمیشناسن، هیچ کمکی نمیکنن، هیچ همش اراد میگیرن، همش به اصطلاح خرابکاری میکنن تو کلیسا، امشب خداوند دعا میکنم که با امید از اینجا برن، که تو امید دارید. اونایی که ناامید هستن برای ایران و فکر میکنن ایران همینطوری روز به روز داره بد میشه و چی میشه، دعا میکنم امشب امید داشته باشیم که ایران دست خداوند ما هست، ایران دست خدای مبارک هست و خداوند اراده خودش را داره انجام میده تو ایران. دعا میکنم این خداوند که تو ایران را نجات روحانی بده. تغییرات رژیم یه چیز خیلی سطحیه، ما بیشتر از اون میخواهیم، ما میخواهیم ایران کشور مسیحی باشه، این آرزو ماست، این امید رو بده. ای خداوند هر وقت که ناامید میشیم ما رو تو دعا بکش که روزانه ها بیاییم و تو رو ستایش کنم، تو رو پرستش بکنیم و ایمان و امید در تو پیدا کنیم. هر وقت ای خداوند دل شکسته هستیم به ما، به یاد ما بیار که امید هست. ای خداوند با دل خدا پر از امید زنده امشب از این جلسه مرخص میشیم به نام عیسی مسیح. آمین.